أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ضربوا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. آیه قبل خطاب به مؤمنین بود، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول. این هم در حقیقت خطاب به مؤمنین است، یا ایها الذین آمنوا اتقوا فتنه. فتنه همونطوری که در نوبت قبل بازگو شد، گاهی به معنای آزمون و امتحان است، چون که فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه، یا در آیه 35 سوره مبارکه انبیا فرمود کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر و الخیر فتنة و الینا ترجعون. هر آزمایشی چه خوب چه تلخ چه شیرین، این به عنوان فتنه است. در سوره مبارکه فجر هم دارد که انسان گاهی مبتلا به سلامت است، گاهی مبتلا به مرض. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. کلا، گاهی انسان مبتلا به مرض است، گاهی مبتلا به سلامت، گاهی مبتلا به فقر است، گاهی مبتلا به ثروت. همه اینها ابتلاست، یعنی امتحان است. برابر اون که در سوره فجر آمده، همه حوادث چه تلخ چه شیرین ابتلاست. منتها افراد عادی وقتی بیمار شدن بیان فرونکس مبتلا به مرض است، در حالی که افراد سالم هم باید بگوین ما مبتلا به سلامتی. مبتلا یعنی ممتحن. طبق آیه 35 سوره مبارکه انبیا که فرمود نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، این جامعه اون مثال هاییست که در سوره فجر آمده، سلامت و ثروت و نشاط و مانند آن از چیزهایی که به حال انسان سازگار است، اینا به حسب ظاهر خیر است. مرض و فقر و حوادث تلخ دیگر که به حال انسان ناسازگار است، شر محسوب می شود. و همه اینها به صورت امتحان است. به کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر و الخیر فتنة. و اون چرا که موسی کریم سلام الله علیه به ذات اقدس الهی عرض کرد انهیف الا فتنتو، اونم معنی آزمون است. اما قسم دوم فتنه که در قرآن از او خیلی تحذیر شده است، که گاه گفته می شود فتنه اکبر از غفل است، گاه گفته می شود فتنه اشد از قتل است، گاه می فرماد فتنگران را براندازی قاتلهم حتی لا تکون فتنه و مانند آن، اون به این است که در اثر الغای شبهات فکری و دینی یا تمسک به شبهات متشابهات و پرهیز از محکمات، جامعه اسلامی را اربن ارباب کنند، عقاید مردم را و مذهبی مردم را مورد خدشه و مناقشه قرار بدن، که قهرن باعث پیدایش ملل و نهل فراوان نیست. این گونه از فتنه ها عذاب است و منشأ این عذاب هم ظالمینن. آثار سوءش هم دامنگیر سه گروه خواهد شد. گروه اول کسانی هستند که آتش این فتنه را به پا کردند. گروه دوم کسانی هستند که توان آتش نشانی داشتند ولی عمدن تقصیر کردند. گروه سوم قاصرانی هستند که توان این را نداشتند و نتوانستند خاموش بکنند، لذا نقشی در آتش نشانی نداشتند. اون گروه اول که روشنگران شعله فتنه، اینها معذبند. گروه دوم که می توانستند با امر معروف و نهی از منکر جلوی شبهه را بگیرند، جلوی تمسک به متشابهات را بگیرند و عمدن تقصیر کردند، این هم عذاب دامنگیر اینها خواهد شد. گروه سوم که قاصرانند، اینها هم در این بلوای عمومی گرفتار میشوند، منتها این دیگه تعذیب نیست، برای اینها یه امتحان است یا مصلحت دیگری را در بر دارد و مانند آن. اگر یک شبهه‌ای در جامعه رخنه کرده است، تمسک به متشابهات علنی و عملی شده است، فتنه دامنگیر همه خواهد شد. جوان‌ها آلوده می‌شوند، خواه کسانی که بتوانند رفع کنند یا نتوانند رفع کنند. در سوره مبارکه آل عمران که دارد اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، از همین قبیل است. الغای شبهه یا تمسک به متشابهات این فتنه ها را در بر دارد. اون چه که در سوره مبارکه بقره آمده است که فتنه اکبر از قتل است یا اشد از قتل است، ناظر به این گونه از فتن است. آیه 191 سوره مبارکه بقره این است که والفتنتو اشد من القتل، چه این که در همون سوره مبارکه بقره آیه 217 به این صورت است و اخراج و اهله منه اکبر عند الله و الفتنه اکبر من القتل. و نمونه بارزش هم همون فتنه بود که در صدر اسلام پدید آمد و به تعبیر اهل تفسیر هنوزم که هنوز است اختلاف شیعه و سنی میبینید قربانی میگیرد یا خطرات دیگر را به دنبال دارد. اون روز اگر به عدل قرآن کریم که احترت طاهرین علیه السلام است مراجعه میکردن و کار را به دست کسی می دادن که فتنه شناس است و ریشه فتنه را می خشکاند، کار به اینجا نمی کشید. وجود بارک هست امی سلام الله علیه در نهج البلاغه به این صورت بیان میکند در خطبه 93 بعد از حمد خدا و ثنا خدا فرمود ایها الناس فإني فقعت عین الفتنه ولم یکن لیشتری علیها احد غیری بعد ان ماج قیهبها و اشتد کلبها فاسألونی قبلا تفقدونی فوالذی نفسی بیده لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعه ولا عن فئه تهدی مئتا و تضلوا مئتا الا ان بعتکم بنائقها و قائدها و سائقها و مناخ رکابها و محط رحالها و من یقتر من اهلها قتلا و من یموت منهم موتا. فود مردم، من چشم فتنه رو کندم. این منافقین که با اون وضع به حسب ظاهر با نشانه سجده در پیشانو در برابر حضرت امیر سلام الله علیه قیام کردن در جریان جنگ خوارج مانند آن، یا کسانی که عنوان صحابه بودن را یدک می کشیدن یا عناوین دیگر، هیچ کس نمیتوانست اونها را سر جاشون بنشوند مگر خود حضرت امیر. فرمود من چشم فتنه را کندم، هیچ کس قدرت این را نداشت این کار را بکند. میبینید در جریان کشتن عمر ابن عبدود و مانند آن یه همچه ادعاهای نکردند، چون یه سرحشوری ظاهری است. دیگری هم ممکن بود بگوید که من اگر بودم عمر از پادر می آوردم و مانند آن. البته اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان غزوه خندق که ضربت و علی یوم الخندق تعدیل و عبادت از سقنه به مانندان، از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است، برای اینکه اون ضربه باعث حفظ اسلام بود و معادل با همه عبادت هاست. حتی عبادت های هست امیر و شهادت های هست امیر در کنار سفره اون سلحشوری قرار دارد. اگر خدای ناکرده اون روز عمر ابن عبدود می آمد و کار رو یک سره می کرد و بساط اسلام برچیده می شد، دیگر قرآن و شهادت و امثال زارک نبود، ماه ماش رمضان نبود تا وجود مارک است امیر به فیض فست و رب الکعبه و مانند اون نائل بشود. بساط اسلام کلن برچیده می شد. در اونجا حضرت همو ضربت و علی یوم الخندق تعدل و عبادت است غلی، اون رو خصوصیت مقطعی و مدعی است با اخلاصی که خود حضرت امیر داشت. ولی در جریان های بعدی که طلحه و زبیر ها را از پادر آوردن یا خوارج نهروان را از پادر آوردن، این کار شخصی حضرت امیر بود. فهم بود من چشم فتنه را کندم. و احدی غیر از من این جرأت نداشت. برای اینکه یا عوام زده بود یا بالاخره احتیاطی بی جا داشت، من بود که این کار، من بودم که این کار کردم و غیر از من احدی توان این کار را نداشت. بعد از اینکه تیرگی به تاریکی شدید شد و جراحت های او شدید شد، به تهاجم شدید شد، پس هرچه نیاز دارید از من بپرسید، پس ارونی قبلا تفقدونی. متاسفانه حضرت فرنشین کردن و از او سوال نکردن که فتنه چیست و ما چگونه چشمه فتنه را برداریم. بعد هم کم کم اون جریان محاکمه پیش آمد و حکمیت پیش آمد و کار به انزوای علوی کشید و حکومت به دست امویان رسید که رسید. خب بعدها هر حادثه تلخی که پیش آمد رو هم اون خانشینی اهل بیت علیه السلام بود. این که فرمود من چشم فتنه را کندم و هیچ کسی توان اون را ندارد، برای این که فتنه شناسی کار آسانی نیست. این که خدا فرمود فتنه اکبر از قتل است، اشد از قتل است، هم از همین قبیل است. شیطان هم با فتنه های خاص خودش برای ایجاد تفرقه و دست برداشتن مردم از حبل متین الهی دست از کار خود بر نمی دارد. در خطبه 121 نهج البلاغه به این صورت فرمود، فرمود به این که بند هشتم خطبه 121 نهج البلاغه این است که ان الشیطان یسنی لکم طرقه و یرید ان یحل دینکم عقدتن و یعطیکم بالجماعت الفرقه و بالفرقت الفتنه فاستفو ان نزغاته و نفثاته و اقبر النصیح ممن اهداها الیهم و قلوها علی انفسکم. فرمود به اینکه شما یه پیمانی با ذات اقدس اله بستید، اعتصامی دارید به حبل متین خدا، این تک تک این تار و پود این حبل را این رو باز میکند، این رشته ها را پنبه میکند، این بسته ها را گره میکند، این گره زده ها را باز میکند. انسانی که معتقد است دو تا عقد دارد، دو تا گره دارد، یک گره و عقد بین موضوع و محمول است در مسائل علمی، حالا خواه به توحید برگردد، خواه به معاد برگردد، خواه به نبوت برگردد، خواه به امامت برگردد، خواه به مسائل دیگر کلامی، این یه عقد اولیست، یه عقد علمی است که بین موضوع و محمول گره میخورد. مستحضر است که تو منطق قضیه رو میگن عقد، موضوع معقود علیه است و محمول معقود است، این گره را بین موضوع و محمول میزنن، این در فضای علمی است، کاری به ایمان ندارد. یک کسی که یک مطلب علمی را بررسی میکند بین موضوع و محمول گره میزند، یک گره علمی است که این محمول از این موضوع جدا نمی شود و این موضوع هم این محمول را رها نمی کند، این یه عقد علمی است، این کار به ایمان ندارد. ممکن است کسی در بحث‌های علمی خوب بین موضوع و محمول گره بزند، برهان قائم کند، ولی با جان خود گره نخورد، نزند. گره دیگر گره ایمانی است که نتیجه این عقد، نتیجه این قضیه باید با جان آدم گره بخورد که انسان باور بکند، این رو میگن عقیده، که ایمان در این محدوده دوم است. ایمان فعل نفس است، فعل اختیاری است، بین نفس و ایمان اراده فاصله است. انسان میتواند ایمان بیاورد، میتواند ایمان نیاورد، اما بین نفس و علم اراده فاصله نیست، هیچ کس نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم. وقتی برهان قامه شد انسان مضطر به قبول است، چرا؟ چون در برابر ضروری قرار میگیرد. اگر موضوع محمول ربطشون ضروری بود، چنین که باید باشد، در برهان ضرورت هست، ذاتیت هست، کلیت هست، دوام هست، این عناصر محوری چهارگانه در برهان لازمه. اگر ربط موضوع محمول ضروری بود، ذاتی بود، کلی بود، دائمی بود، اولی بود، انسان مضطر است. مضطرست یعنی چی؟ در مقابل ضروری قرار می گیرد، لذا نمی تواند بگوید من نمی خوام بفهمم. وقتی مطلب فلسفی، بعد کلامی، زیرش ریاضی، بعد زیرش علوم تجربی برهان اقامه شد، انسان ناچار است بفهمد. اما می تواند گردن ننهد و قبول نکند و باور نکند. اون ایمان چیز دیگری است، از سنخ عمل است. ایمان کار عقل عملی است و اون که عزم می طلبد، و این علم کار عقل نظری است که جزم می طلبد. در محدوده جزم صحبت از اختیار نیست. ممکنه کسی بگوید من درس نمی خونم، مطالعه نمی کنم، فکر نمی کنم، گوش نمی دم. اینا کار است. اما بعد اینکه این کار را انجام شد، برهان قام شد، دیگه نمی تواند بگوید من نمی خوام بفهمم. این فهمیده است. اونجا جای جزم است. اما وقتی نوبت به عزم رسید، یعنی به باور رسید، کاملا آزاد است. می تواند ایمان بیاورد، می تواند ایمان نیاورد. برای اینکه ایمان پدید بیاید، یه عقد دوم، یه گره دوم لازم است که محصول این علم با جان آدم گره بخورد. کی رو میگن عقیده؟ و چون دین یه سلسله اصولی دارد، یه فروعی دارد، یه مؤمن با تک تک اینها پیمان بسته است و تک تک اینها را به جان خود گره زده است. این میشه معتقد، این میشه عقاید دینی. شیطان کم کم آهسته آهسته نظیر این موشهایی که این تار و پود پارچه را میزند، این تناب و پاره میکند، طبق تحلیل هست امیر سراغلاله فهمود شیطان کارش این است که یورید و ان یهول دینکم اقدتن 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 اقدتن، تک تک این گره ها را باز میکنه. یه وقتی میرید انسان رابطهش با فلون مبدع شل شده، ارتباطش با فلون مسئله اخلاقی شل شده، ارتباطش با نماز اول وقت خوندن شل شده، میگه حالا میخونیم چه فرق داره؟ این معلوم شه این گره رو وا کرده. اگر خدای ناکرده دست آدم، چشم آدم، پای آدم به طرف گناهی دراز شد، معلوم شه این گره باز شده. فمود یورید و ان یهول دینکم عقدتن عقدتن، تک تک این گره ها رو دارد وا میکند. خب این میشه فتنه. این با یه شبهه پدید میآید، با یه تمسک که به مشابهات پدید میآید و مانند آن. بعد از این فتنه پدید میآید، با این فتنه افتراق پدید می آید، با این افتراق دیگه آتش خانمان سوز پدید می آید. و وجود مبارک است امیر فبود من رها نکنید، هرچه بخواهید من بلدم و هرچه هم نمی خواهید باز اونا را من بلدم، و علم من با اون چرا که نمی خواهید و نمی دونید بیش از اون است که شما می خواهید و می دونید. و این نی به طرق السماع اعلم، نی به طرق الارض. اصولا علم آن است که اونجایی باشد، یعنی هرچه به نشأه غیب نزدیکتر است، به آسمرکود نزدیکتر است، علمی تر است. شما در صدر و ساقه قرآن کریم هیچ جا نمیبینید که شهادت بر غیب مقدم باشد، همیشه عالم الغیب و شهادت است. اصلا او به علم نزدیکتر است، علمی تر است، یه موجود مجرد با ظاهر و باطن معلوم میشود برخلاف عالم شهادت. به یه موجود مجرد علم به او ثابت است، چون خود معلوم ثابت است. اما نشأه شهادت در معرض زوال و دگرگونی است. ذات اقدس الا عالم الغیب و شهادت است، گرچه کل اشیا پیش او شهادت است. وجود مبارک هستمی سلام الله علیه فرمود تو انی به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض. بیایید حرفا مرا بپذیرید، خود من قرآن ناطقم. این حکمیت رو بذارید کنار، بر فرض این حکمیت رو بر من تحمیل کردید، حکمی که من تعیین میکنم ابن عباس است یا فرانکس است یا فرانکس است که فریب نمیدهد، فریب هم نمیخورد. به هر تقدیر اونان رها کردن و فتنه به این امر رسید که الیوم هم هست. خب الیوم هم هست، این میشه فتنه. خب در اینجا سه گروه متضرر میشوند. خود آتش بیارای معرکه متضرر میشوند، اونا که از ساکت و انالحق شیطان و اخرس اونا هم متضرر می شوند، یه عده بیگناهان هم متضرر می شوند. تضرر این بیگناهان فتنه سالس هست. دیگر است، یعنی آزمون الهی است، حکمتی رو در بر دارد، خدا ترمیم می کند به مانند آن که اگر اینا صابر باشند قطعا پاداش الهی دامنگیر اینها خواهد شد. این طور نیستن که افراد بیگناه یک کاری از دست اونها ساخته نبود، اونا اگر آسیب ببینن ذات اقدس الهی به اونا پاداش نمیده. جناب فخر رازی یه مطلبی رو حرفای اشاعره نقل میکنن، یه هر مطلب رو رفع معتزله میگه این فت وتقو فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، این سوال برانگیز است که خب حالا ظالمین گرفتار فتنه میشوند، دیگران چه گناهی کردن که فتنه دامنگیر اونها بشوند؟ میگه بر اساسی که ما حسن قبر منکر باشیم رو مبنای ما که خدا مالک مطلق از هر کار رو میتواند بکند، لا یسألو اما یفعل بهم یسألو، خدا زیر سوال قرار نمیگیرد و هر کار رو میتواند بکند، او فعال مایش هست. حیف اون آیه که به دست جناب امام راضی و امثال امام راضی افتاد که این آیه رو بد معنا کردن. به هر تقدیر بر اساس انکار حسن قبر عقلی و بر اساس اینکه خدای سبحان معاذالله اراده جزافی دارد، این سوال نارواست. اما رو تفکر اعتزالی که حسن قبر را میپذیرن، میگن چون ذات اقدس را بر اساس عدل کار میکند، اگر فتنه دامنگیر غیر ظالمی شد یقینا خدا مصلحت در این میبیند، پاداش به اونها میدهد، جزا به اونها میدهد و مانند اون. خب این سخنی که عدلیه دارم تا حدود قابل توجیه است، اما اون زیر اول سخن که مورد انتخاب اشاعره است و خود امام راضی اون را میپذیرد، اون سخن نارواست. چه اینکه اونجرم که بعضی از بزرگان اهل معرفت گفتن به اینکه این لا تذر و واضرتون به ازروخ را مربوط به آخرت است، این سخنم ناسواب است. اینا جز اصول کلی و منزل قانون اساسی قرآن کریم است. این لا تذر و واضرتون وزر اخرى، آیه کل نفس به ما کسبت رهینه، آیه کل امرئ به ما کسب رهین، آیه لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، اینا جز خطوط کلی قرآن کریم است، چه در دنیا چه در آخرت. هیچ کسی را به ظلم دیگری کیفر نمیدهند، ولی اگر دود کسی به چشم آتش دود آتش آتش افروزی به چشم دیگری رفت، ذات اقدس الهی را وزر نمی داند. اگر شخص قاصر بود نه مقصر، نظیر حوادث ابتدایی یه سیل آمده یه زلزله آمده، خب در این سیول زلازل ابتدایی یقینا ذات اقدس الهی پاداش می دهد برای کسی که صابر باشد. اینا امتحان الهی است. این فرمود نبلوکم بشر و الخیر فتنه، این برای افراد قاصر بدون تقصیر فتنه معنی آزمون است. او اگر صبر کرده اجر خاص به خود را دارد. این چنین نیست که نسبت به این گروه سوم هم کیفر باشد. خب بنابراین ذات اقدس را هشدار داد، فرمود به این که از فتنه بپرهیزی که اگر خدای ناکرده آتشش در گرفت دامنگیر همه خواهد شد. یکی از بیانات لطیف که روز آمد است و حرف روز است و به روز است، حرف سیدن استاد علامه طباطبایی رضوان الله در المیزان است. شما ببینید ذیل همین آیرشون چی رو معنا کرده، مثل که امروز داره حرف میزند. میفرماد به این که مبادا خدای ناکرده در اثر اختلاف کاری بشود که حکومت حقه اسلامی آسیب ببیند. اون روزها یعنی نیم قرن قبل که سخن از حکومت حقه اسلامی نبود، وقتی که ایشون این قسمت های المیزان رو میشنوشتن تقریبا نیم قرن الان گذشته است. ولی حرف حرف روزه. فرمود این ناظر به اختلاف است. تشتت و آرا، تشتت آراست و قصد تقلب، تقلب با غیم، یعنی غلبه کردن بر حکومت حقه اسلامی. خب این را به کمک روایاتی که آیه را بر جریان ثقیف و جریان جمل و جریان صفین تطبیق می کند استنباط کردن. فرمودن به این که فتنگران صدر اسلام تلاششون این بود که حکومت را مغلوب کنند و ذات اقدس الهی چنین هشداری داد. چون که خود زبیر و امثال زبیر گفتن ما این آیه را می خوندیم ولی فکر نمی کردیم دامنگیر ما هم می شود، حالا ما خودمون مبتلاییم. الیام هم خدا ناکرده همین است که اگر خدا ناکرده الغای شبهه بشود، تمسک به شبهات بشود و اربن اربا بشود، این خطر هست. رهبر ولو علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشد، مادامی که فتنه هست، مادامی که اختلاف هست، مادامی که جامعه اربن اربا میشود به عزالله، این خطر او را تهدید میکند که عزالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. خب فرمود واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. یه بیانی سید الاستاد رضوان الله دارن که این خاصه حال باشد برای فتنه، و این در صورتی است که قرائت لتصیبنه باشد نه لاتصیبنه. اگر لتصیبنه بود منظورش است که وقتقو فتنتن، در حالی که این فتنه خاصتن به ظالمین تمثل میرسد. این لتصیبنه اگر باشد لامش لام قسم است، یعنی سوگند یاد بکنیم که این فتنه به ظالمین، فقط به ظالمین اصابت میکند. اما با سیاق آیات قرائت مشهور سازگارتر است و این است که وتقوا فتنتن، که این فتنه لا تصیبن الذین، یعنی نباید برسد. اگر نهی است معنی نفی هم هست، اگر چون فتنه مکلف نیست که به فتنه بگوین نرس. نظیر این که ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، این لا یحتمنکم در حقیقت یعنی اونا نباید این کارا بکنن. این هم فتنه نباید به خصوص ظالم برسد، بلکه دامنگیر خیلی ها خواهد شد. و از اینجا معلوم می شود که اون یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، هرچه که عامل حیات است که بارزترین مصداقش مسئله وحدت است، اگر آسیب ببیند میشه فتنه. و اون هشداری که در ذیل آیه قبل بود که فرمود وعلم ان الله یهول بین المرء و قلبه، همون هشدار در ذیل همین آیه 25 هم هست که فرمود وعلم ان الله شدید العقاب. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. حالا اون موردی که خود برجوی مارک هست امین فرام الله علیه فرمود که کن فتنته کبد لبون لا زهر له یرکب ولا زرع له یهلب، یعنی اگه شما توانستید مثل من چشم فتنه رو بکنید که بسیار، اگر توانستید بالاخره جلوی رشد فتنه را بگیرید بسیار خوب، اگر نشد آتش بیار معرکه نباشید. بعضی هستن که این فتنه رو شیر میدن میپرورونن، بعضی هستن که فتانین رو سواری میدن. فبودن نه به فتنه و فتنگر سواری بده، نه این فتنه کوچیک رو با شیر دادن بزرگش کن. اون ناقه، بچه ناقهی که هنوز پشتش برای سوار شدن آماده نیست، این به کسی سواری نمیده، و هنوز به سن مادری نرسید که از پستان شیر به مکم، به کسی شیر نمیده. نه کوچکی رو بزرگ میکنه، نه امر کوچکی رو، حادثه کوچکی رو، یه اتفاق جزئی رو بزرگ میکنه با اغراق و مبالغه، نه به موج سواران سواری میده. فرمود کن فتنته کبن لبون که لا زهر له یرکب و لا زرع له یهلب، این مال کسیست که نتواند فتنه را خاموش کند، ولی اگر فتنه را توانست خاموش کند باید به خود است امین سلام الله علیه تأثیر کند که فرمود فعنی فقعت این الفتنه ولم یکن لی، این فرمود مخصوص ما که نیست، من جرأت این کار کردم. خب کسی که به امامش اقتدا میکند او هم بالاخره چشم فتنه رو کوتاه خط کرد. والحمدلله رب العالمین.